أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، على عبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه ارزك توعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن را نزدیک بفرماید و همه ما را از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در قرآن کریم و در روایات معصومین درباره معرفت العالم، شناخت عالم و بحث محبت العالم، یعنی داشتن محبت نسبت به هستی و دنیا، بحث های متعددی وجود داره. اینکه حیات مادی چه ویژگی هایی داره و انسان به عنوان کسی که چند روزی در این دنیا زندگی میکنه باید یک شناخت جامعی نسبت به اطرافش و نسبت به دنیای خودش داشته باشه، مسئله بسیار مهمی هست. در قرآن آیات متعدد به دنبال ایجاد این شناخت هست. در بعضی از آیات و در بعضی از روایات از دنیا تعبیر به دار شده. دار یعنی خانه. انسان وقتی که میخواد یک خونه ای رو خریداری بکنه، معمولا تحقیقات جامعی درباره این خونه انجام میده، درباره مساحت این خونه، قدمت این خونه، ویژگی های این خونه، سند این خونه و مباحث پیرامونی اون. چون میگه خب من چند سباهی میخوام در این خونه زندگی بکنم، خودم و خانوادم میخوام در رفاه و آرامش زندگی بکنم. برای همین معمولا ویژگی های اون خونه رو سوال میکنه و به دنبال این هستش که با یک تحقیق جامع وارد این منزل بشه. خب وقتی که دنیا نامش شد دار یعنی خانه، بایستی که ما از آیات قرآن کریم و از روایات معصومین ویژگی های این دنیا رو در واقع و اینکه حیات دنیا با چه مختصاتی همراه هست اینها رو بشناسیم. در یکی از آیات قرآن می‌فرماید وَأَلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. چند ویژگی برای حیات دنیا برشمرده. اول اینکه این حیات دنیا با لعب و لهو همراه است. لعب به معنای بازیچه و بازی و لهو هم تقریبا معادل لغو است، یعنی یک کار بیهوده. بعد می فهمد و زینتون، دنیا زینت هست. در آیه دیگری می فهمد المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و فرزندان اینها زینت حیات دنیا هستند. زینت اساساً برای پوشش دادن نواقصه. وقتی که زنها زینت میکنند، آرایش میکنند، معمولاً برای بهتر نشان دادن چهره خودشونه. میفهمد که دنیا زینت هست، یعنی این دنیا یه بطنی داره، یه حقیقتی داره و یک ظاهری داره. این ظاهرش در واقع زینت شده است، بزک شده است، آرایش شده است. یعنی مراقب باشید و بدونید که این ظاهر، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، میفهمد کسانی که یک ظاهری از حیات دنیا رو متوجه شدن، یعنی این حیات دنیا یک باطنی داره، یه حقیقتی داره، یه تکوینی داره. او کسی که این حیات رو در واقع خوب درک بکنه، معمولا دلبسته دنیا نمیشه. اما اون کسی که این ویژگی زینت دنیا رو درک نکنه و احساس بکنه حقیقت دنیا همینیه که داره میبینه. دیشب عرض کردیم پیامبر فرمود اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا اشیاء رو حقیقتش رو به من نشون بده، باطن اشیاء رو به من نشون بده. پس این دنیا زینت است، المال و البنون زینت الحیات دنیا، اینها زینت هستن، یک بطنی داره. اینها رو قرآن برای چی گوش زد میکنه؟ برای اینکه ما دنیا رو بهتر بشناسیم. و تفاخرون بینکم، یکی از ویژگی های دنیا این هست که دنیا جای مفاخره است، جای چشم و همچشمیه. دیدید افراد نسبت به همدیگه چقدر مفاخره دارن، فخر فروشی میکنند. حالا یکی به امکاناتش، به ماشینش، به خانهش، به ریاستش، به پست و مدیریتش، به چهرهش، به اندامش، به همه اینها تفاخر داره. و تکاثر فی الاموال و الاولاد، تکاثر به معنای کثرت هست، منتها در مقابل کوثر هست. کوثر یعنی خیر، کوثر هم به معنای کثرت هست، به معنای زیادی هست، اما در جنبه مثبتش. تکاثر در جنبه منفیش هست. یعنی که کوثر تو قرآن در واقع یک پدیده بسیار مبارکیه، اما تکاثر نه. و تکاثر فی الاموال و الاولاد، افراد دنبال در واقع اضافه کردن اموال و اولاد هستن. خب اینا برخی از ویژگی های دنیاست. در برخی از ویژگی های دنیایی که در قرآن ذکر شده، نام دنیا ذکر شده. در روایتی از امیرالمومنین آمده انما سمیت دنیا دنیا لانها ادنا من کل شی، دنیا رو دنیا گفتن به خاطر اینکه از هر شیعی به انسان نزدیکتره، وجه تسمیه دنیا. بعضی از نامهای دنیا تو قرآن، مثلا یکیش عاجله است، من کان یرید العاجله، عاجله از عجله میاد، یعنی اون جایی که خیلی با شتاب میگذره. این قافله عمر عجب میگذرد، دیدید با شتاب میگذره، ثانیه ها لحظه ها همینطور پشت سر هم میگذره. در یه روایتی از امام صادق آمده که حضرت فرمودن عمر مبارک حضرت نوح علی نبی و علیه و علیه السلام 2500 سال بود. از این 2500 سال 950 سال عمر پیامبری حضرت نوح بود. یعنی از لحظه‌ای که حضرت نوح به پیامبری مبعوث شد تا پایان عمر مبارکشون 950 سال طول کشید. اما اصل عمرشون چقدر بود؟ 2500 سال. بعد امام صادق می‌فرمایند که اون لحظه‌ای که ملک الموت آمد جان حضرت نوح رو بگیره، نوح یک درخواست داشت از ملک الموت: ملک الموت اجازه بده از این آفتابی که هستم به سایه برم، اینجا بنشینم و جان من رو بگیر. ملک الموت هم قبول کرد. حضرت نوح از آفتاب به سایه رفت، گوشه دیوار نشست، آماده شد جانشو بگیره. اینجا ملک الموت یه سوال کرد از حضرت نوح: یا نوح، دنیا رو چجور دیدی؟ عمر به این طولانی، معمولا یک کسی تو بازار کار میکنه، دیدید مثلا میگن بازار رو چجور میبینی این روزها؟ مثلا یا توی اداره هست، از اون اداره میپرسن، میگن تو یک جمله این اداره رو چجور میبینی؟ این نهاد رو چجور میبینی؟ این وضعیت رو چجور میبینی؟ اقتصاد رو چجور میبینی؟ سیاست رو چجور میبینی؟ معمولا از افراد متخصص میپرسن. یا نه، عمر به این در واقع طولانی داشتی، دنیا رو چجور دیدی؟ پاسخ حضرت نوح خیلی پاسخ عجیبیه. فرمود ملک الموت، مثل رد شدن از این آفتاب به این سایه. یه لحظه، دو لحظه، سه لحظه، بیشتر که طول نکشیده. یعنی اینقدر کوتاه، اینقدر گذرا. یعنی که قرآن میفرماید من کان یرید العاجله، اون کسی که این دنیای پر عجله رو انتخاب میکنه، این دنیای پر شتاب رو انتخاب میکنه، دنیایی که لحظه به لحظه میگذره و برای کسی باقی نمیمونه. سید الشهدا در روز عاشورا در یه خطبه فرمودن مردم، اگر دنیا قرار بود برای کسی بمونه یا قرار بود کسی در دنیا بمونه، انبیای الهی اینها احق و اولا بودن که تو این دنیا بمونن، اما اونها هم یک عمر محدودی داشتن. بعد از اینکه این عمرشون طی شد، جانشون رو تسلیم کردن و رفتن از این دنیا. قرار نیست کسی الالعبد در این دنیا بمونه. این دنیا جایی هستش که با شتاب میگذره، لحظات انسان میگذره و انسان باید مراقب باشه که بر سر جلسه امتحان نشسته. همه این حیات دنیا جلسه امتحان هست. انسان بر سر جلسه امتحان نشسته. چقدر باید مراقبت کنه انسان سر جلسه امتحان؟ لحظه به لحظهشو باید استفاده بکنه، دقت بکنه. چون مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمودن کسی اگر ابد رو، واژه ابد رو خوب تصور بکنه، اصلا نگاهش به دنیا تغییر میکنه. ما ابد در پیش داریم، قرار بر اساس این 70 سال 80 سال عمر دنیا یه حیات ابدی برای ما رقم بخوره، نه یه روز و دو روز و یک ماه و دو ماه و سه ماه، نه 100 سال، نه 1000 سال، یه حیات ابدی. چقدر مهمه این لحظات ما تو این دنیا برای او حیات ابدی. بعد از روایات اینطور برمیاد، ما یه روایاتی داریم تحت عنوان مثل دنیا. مثلا در روایت آمده مثل دنیا مثل کسی است که داره از آب دریا میخوره، هر چی میخوره تشنه تر میشه. مثل دنیا مثل کسی هستش که، مثل کاروانی هستش که توی منطقه دارن گذر میکنن، لحظاتی زیر یه سایه مینشینن، اتراق میکنن و بعد هم به حرکتشون ادامه میدن. اینقدر کوتاه. مثل دنیا مثل جامعی هست، لباسی هستش که از وسط پاره شده، انتهای این جامع به یک نخی آویزون شده. الان که این نخ هم از وسط پاره شه و جامع دو تیکه بشه. روایات تحت عنوان مسئل دنیا فراوان از این روایات ما داریم. اینا برای شناخت دنیاست، اینکه ما معرفت العالم داشته باشیم، هستی رو خوب بشناسیم. نهج البلاغه فراوان درباره حیات دنیا، ویژگی های دنیا و پرهیز مردم از اینکه به دنیا دلبسته نباشن سخن گفته شده. برخی گفتن یه علتش هم این بود که در زمان خلیفه سوم مسابقه قدرت و مسابقه دنیا خواهی انقدر زیاد شده بود، بذل و بخشش ها به برخی از افراد انقدر زیاد شده بود، ثروت اندوزی اونم از مال حرام، از بیت المال انقدر زیاد شده بود که امیرالمومنین وقتی خلافت رو به دست گرفتن، دیدن اولین کاری که باید بکنن این که این مردم رو از دنیا پرهیز بدن، این مسابقه دنیا رو مردم کنار بگذارن، این روح دنیا طلبی رو کنار بگذارن. به ویژه در میان خواص این دنیا خواهی ضربه میزد، دنیا دوستی داشت ضربه میزد. یعنی که تمام تلاش امیرالمومنین این بود، تمام تلاش امام مجتبی همین بود. شما میدونید فرماندهان امام مجتبی اغلبشون اینها با وعده های درهم و دینار معاویه خریده شده. صبح سپاه بلند میشد، میدونید فرمانده نیست، معمولا فرمانده نماز رو اقامه میکرد، نماز صبح رو. از خواب بیدار میشدم میدن فرمانده نیست، فرمانده پیوسته معاویه با وعده 5000 درهم 50 میلیون درهم پناهنده شده. مسابقه دنیا در عاشورا همینطور بود، مسابقه دنیا فراوان بود. اینی که در نقلی آمده برخی از مردم، همه اینجور نبوده که حکومت ری بخوان بهشون بدن، برخی از مردم برای دو من گندم آمدن به جنگ سعید الشهدا، برای پشته خرما آمدن به جنگ سعید الشهدا، نه یک پول کلان، نه یه وعده ریاست آنچنانی، برای دو من گندم، یه پشته خرما. ببینید دنیا خواهی با انسان چی کار میکنه، چجور انسان رو زمین میزنه. اینی که عرض کردم شبهای گذاشته، امیرالمومنین فرمود حب الله و حب دنیا لا یجتمعان. حب دنیا و حب خدا با هم جمع نمیشه. فرمود همونطور که شب با نور خورشید جمع نمیشه، حب الله و حب دنیا با هم جمع نمیشه. حالا عرض میکنم این حب دنیایی که ما میگیم، این به معنای این نیست که انسان مثلا فرزندش رو دوست نداشته باشه، همسرش رو دوست نداشته باشه، عاشق مظاهر طبیعی عالم نباشه، این به این معنا نیست. بله، دنیا به عنوان محل تجلی خداوند، محبت انبیای الهی، محل نزول ملائکه الهی، از این جهت زیباست. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. علت هم داره قید میکنه، برای چی من عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. از این باب بله، عشق به عالم چیز بدی نیست، اما اگر این عشق به عالم باعث بشه انسان اون ابد رو فراموش بکنه، قیامت رو فراموش بکنه، اون حیاتی که حیات طیبه اصلی انسان هست و در قیامت باید اون براش خوب رقم بخور، اینو فراموش بکنه، دلبسته و فریفته دنیا بشه و دنیا براش حالت زینت پیدا بکنه. اگر این گونه باشه نه. اینکه خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد مدینه رو نگاه بکنید، مرحوم سید جعفر شهیدی رحمت الله علیه، شما میدونید که بهترین ترجمه نهج البلاغه در روزگار ما متعلق به مرحوم سید جعفر شهیدیه، دکتر سید جعفر شهیدی، استاد تاریخ بود، استاد ادبیات فارسی هم بود، چون ایشون رفته برای تمام واژه‌های نهج البلاغه معادل خوب فارسی پیدا کرده. البته یه مقدار ترجمه سنگین هست، اما یک ترجمه دقیق و فنی و خوبه. ایشون در کتاب فاطمه زهراش مرحوم شهیدی میگه خطبه دختر پیامبر در مسجد مدینه پهلو میزنه به کل نهج البلاغه، یعنی همسنگ با کل نهج البلاغه است، در فصاحت و در بلاغت، در شیوایی سخن. شما نگاه بکنید فاطمه زهرا از توحید سخن میگه، فلسفه احکام رو بیان میکنه، از ولایت سخن میگه و مردم رو پرهیز میده از دنیا دوستی و دنیا خواهی، که در برخی از تفاسیر این خطبه اشاره شده به ماجرای بنی اسرائیل و گوساله پرستی بنی اسرائیل، که چجور دوچار گوساله پرستی شدن، چجور بت پرست شدن. چه گوساله سامری در واقع از طلاهای خود مردم درست شده بود دیگه، این طلاها برای مردم فریبنده شد و مردم گوساله رو پرستیدن. فاطمه زهرا داره پرهیز میده مردم مراقب باشید، شما وقتی رو به توحید آوردید الان در پرتگاه شرک قرار دارید، مراقب باشید. یعنی که حضرت زهرا پیش از این که قهرمان ولایت باشه، قهرمان توحیده، توحید مردم در خطر بود، وحدانیت مردم، وحدانیت خداوند در میان مردم در خطر بود، ارتجاع به سمت شرک بود. خیلی مسئله مهمی بود، خیلی حساس بود. حضرت زهرا در اون خطبه شیوا اینها رو بیان میکنه. بعد خود حضرت زهرا در عمر مبارکشون مصداق اتم یک زندگی زاهدانه و پرهیز از دنیا دوستی بود زندگیشون. شما نگاه کنید کل جهیزیه دختر پیامبر از فروش زره امیرالمومنین تامین شد. کل این جهیزیه رو در تاریخ آوردن ببینید چقدره، چی هست، یعنی اولیات یک زندگی. یه جامعه، یک در واقع فراشی، یه ظروفی که ظروف گلین بود. پیامبر وقتی نگاهش به این ظروف گلین افتاد فهمود رحمت خدا بر خانواده‌ای که ظروفشون ظروف گلینه. اون زمان سفال و گل ارزون ترین ظروف بود. فهمود رحمت خدا بر این خانواده و خانواده‌ای که ظروفشون ظروف گلین باشه. بعد دختر پیامبر کار میکرد، تلاش میکرد. او زمان دختر رئیس حکومت اسلامی بود دیگه. پیامبر رئیس حکومت اسلامی بود. بالاترین رتبه سیاسی و پیامبر در رئیس حکومت بود. جدای از این که اشرف انبیا بود، اشرف خلائق بود. بعد سلمان میگه وارد خانه فاطمه زهرا شدم. دیدم با یک دستش داره این بچه رو نگهداری میکنه که گریه نکنه، با یه دستش داره این دسته دستاس رو میچرخونه گندم آسیا میکنه. یه بانوی جوان، دو تا سنگ بزرگ، دستاس اینجور بود دیگه، آسیاب اینجور بود، دو تا سنگ بزرگ، اینها رو داره با این دسته دستاس میچرخونه. به زحمت و مشقت داره کار میکنه. میگه نگاه کردم دیدم دسته دستاس خونالود شده، یعنی دست های مبارک فاطمه زهرا ترک ترک شده، خون از لابلاش جاری شده. گفتم دختر پیامبر مگه فزه رو ندادن کمک کار شما باشه؟ خب این کارا رو واگذار کن فزه انجام بده، او خادم شماست دیگه. فرمود سلمان کارها رو با فزه تقسیم کردیم، یک روز من این کار رو انجام بدم، یک روز فزه. آر نداشت از کار کردن. خود امیرالمومنین فرمود فاطمه زهرا انقدر با دلو از چاه آب کشید که جای طناب دلو بر سینه مبارکش افتاده بود. انقدر کنار تنور نشست و نان پخت که رنگ جامه شده و رنگ آتش تغییر کرده بود. انقدر خانه رو جارو کرد که لباسش خاکستری شده بود. عبایی نداشت از کار کردن. آر نداشت برای خودش از کار کردن، تلاش که میگرد. خود پیامبر یک روز وارد خانه فاطمه زهرا شد، نگاهش افتاد به فاطمه زهرا که اینجور داره با مشقت کار میکنه. فرمود یا بنتا تعجلی مرارت الدنیا به حلاوت الاخره. دخترم نزدیک این سختی های دنیا با شیرینی های آخرت پیوند بخوره. نگران این سختی های دنیا نباش. تا اینو پیامبر فرمود رو کرد به پدر فاطمه زهرا، الحمدلله علی نعمائه و شکر لله علی آلائه. سری حمد خدا رو به جا آورد، شکر خدا رو به جا آورد. یعنی بابا یا رسول الله من ناراحت نیستم از این سختی کار، من اصلا ناراحتی نه، من رضایت دارم به این کارها، به این سختی ها، اینا برای من سخت نیست. سلمان میگه وارد خانه فاطمه زهرا شدم، نگاه کردم چادر فاطمه زهرا 12 وصله داره. رو کردم به دختر پیامبر، دختر پیامبر قیصر و کسرا لباسهایی از سندس و حریر می پوشن، تو دختر اشرف خلائقی، این لباس تقیقت ساده است، 12 وصله است بر چادرت. معمولا دیدید دخترها از کوچیکی آرزوشون اینه که لباس عروس بپوشن. فاطمه زهرا شب عروسی لباسشو تقدیم فقیر کرد. سه روز نذر کردن، حسنین تب کرده بودن، سه روز نذر کردن با امیرالمومنین که اگه خوب شدن روزه بگیرن. روزه گرفتن، شنیدید روز اول اسیر اومد، فقیر اومد، یتیم اومد، مسکین اومد، اینا اومدن سه روز اومدن در خونه. آیه نازل شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. مسکین خب مشخصه، این خانواده همیشه به مسکین رسیدگی میکردن، افطارشون دادن به مسکین. یتیم، اصلا نام یتیم رو میشنیدن منقلب میشدن. بله، اما اسیر میدونید یعنی چی؟ اسیر یعنی کافر، چون مسلمانو که اسیر نمیگیرن. حالا شما بگذارید از کربلا که مسلمان ها رو اسیر گرفتن، اما تو حالت عادی تو جنگ مسلمانو که اسیر نمیگیرن، کافره، کافر حربی اسیرش میگیرن، افطارشون رو بخشیدن به اسیر. این زندگی فاطمه زهرا بود. امیرالمومنین یه روز وارد خانه شد، فاطمه جان غذایی برای من بیار. رو کرد به امیرالمومنین، یا علی سه روز تو منزل غذا نداریم. امیرالمومنین ناراحت شد، فاطمه جان تو بچه‌ها سه روز گرسنه هستید، به من علی نگفتی؟ یه جمله‌ای گفت، جملاتو باید با آب زر نوشت. یا ابل حسن انی لاستحیی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی. علی جان من از خدای خودم حیا کردم، از تو چیزی بخوام که مقدورت نباشه. یعنی اگر مقدورت بود که در خانه تهیه میکردی، حتما مقدورت نبوده. من حیا کردم از خدای خودم، از تو چیزی بخوام که مقدورت نباشه. و امیرالمومنین این جلوه های فاطمه زهرا رو میدید، این که اینقدر فراق فاطمه زهرا براش دشوار بود، سخت بود، ناله میکرد. خبر شهادت فاطمه زهرا به امیرالمومنین رسید، گفت منی که محور هستی خدا به دستم داد، می طهور ز خمخانه الستم داد، علی بت شکنم من که بعد آن همه فتح به یک شکستن پهلو فلک شکستم داد. خیلی سخت بود برای امیرالمومنین دیگه، این لحظات وداع فاطمه خیلی برای امیرالمومنین دشوار بود. شب شهادتش هست، عذرخواهی میکنم، سرور عزیزم جناب استاد حسن آبادی هم در جلسه شرف حضور داشتن، درس پس میدادم خدمتشون. عرض من تمام باشه. الحمدلله امسال روزیمون خوب بود تو فاطمیه، الحمدلله خیلی موانع برطرف شد. امسال یه فاطمیه با آبرون از ده حضرت زهرا داشتیم، تونستیم عزاداری بکنیم. ایشالله از این به بعد هم همین طور باشه، شبهای دیگه هم همین باشه. اسما میگه که خیلی خوشحال شدم، گفتم الحمدلله بیماری خانم تمام شد، چون خانم مدت فراوانی بستری بود دیگه. از کجا اینو من متوجه شدم؟ دیدم امروز خودش لباس سفید به تن کرده، خانه رو جارو زده، کنار تنور نشسته، نان پخته، لباس بچه ها رو شسته. گفتم خب تموم شد دیگه، این بیماری دیگه تموم شد، حال خانم خوب شد. بگه خیلی خوشحال بودم، اما یه جمله فاطمه زهرا فرمود، یهو من غافلگیر شدم. اسما میدونی امروز روز آخر عمر منه. اسما من داخل اتاق میشم، یه لحظاتی گذشت من رو صدا بزن، اگه دیدی جوابت رو ندادم بدون به بابام رسول خدا ملحق شدم. اسما میگه من همینجور منقلب بودم، منتظر بودم، یه لحظاتی گذشت، گفتم یا فاطمه الزهرا، دیدم جواب نمیده، یا بنت رسول الله جواب نمیده، یا سیدت نساء العالمین جواب نمیده، یا ام الحسن و الحسین جواب نمیده. وارد اتاق شدم، دیدم جان از بدنش مفارقت کرده. میگه بر سر و صورت خودم زدم گریبان، چاک دادم. تو همین لحظات دیدم این آقازاده ها، امام حسن، امام حسین، اینا مگه چند سالشون بود؟ اینها وارد منزل شدن. میگه این آقازاده ها رو مشایعت کردم تا کنار بدن بی جان مادر. خدا یا این بچه ها الان بدن بی جان مادرشون رو ببینن چی کار میکنن. میگه نگاه کردم دیدم امام حسن خودشو بر سینه مادر انداخته. مادر من حسن تو هستم، با من حرف بزن. اما ابی عبدالله یه نمک دیگه به زخم دلها پاشیده. دیدم حسین صورت گذاشته کف پای مادر. مادر من حسینتم، با من حرف بزن و الا جان از بدن منم مفارقت میکنه. میگه به نرمی، به ملاطفت این آقازاده ها رو از جسم مادر جدا کردم، گفتم برید مظلوم عالم علی رو تو مسجد خبر کنید. اینجا اسما بود، با نرمی و ملاطفت این بچه ها رو از جسم مادر جدا کرد. یه لحظاتی سکینه دختر سید الشهدا، اونم بدن بی سر بابا رو در آغوش گرفته. فاجتمع عدت من الاعراف فجروها من نعش ابیها.